بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث شریف امروز حدیث با برکت و با عظمت حضرت رسول مکرم اسلام. آدرس حدیث را اول محضرتون عرض کنم: بهار الانوار، جلد 77، صفحه 178. حدیث رو جناب صحابی بزرگوار ابن عباس، که هم صحابی آقا رسول الله عبدالله ابن عباس و هم شاگرد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و انسان پیامبر دوست و ولایت مداری است، از بزرگان و صاحب تفسیر و صاحب کرامات و مقامات، ایشون نقل میکنه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمایش زیبایی فرمودن. انشالله این فرمایش رو در این اول صبح شنبه و در این ایام تحصیلات و در این ایام اشتغالات علمی و عملیتون انشالله نهادینه زندگیمون بکنیم، ما هم در با شما در این دعا شریک باشیم. حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه این گونه فرمودن: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من انقطع الالله کفاه کل معونه. خیلی حدیث عجیبی، سی قاعده کلی. حضرت فرمودن هر کس که انقطاع پیدا بکند از دیگران، و قطعا کسی که انقطاع از دیگران داشته باشه اتصال به حضرت حق داره. من انقطع الالله، من انقطع الالله یعنی کسی که بله از همه جدا بشود و به خدا رو بیاورد. من انقطع الالله یعنی به عبارت بهتر من اتصل الالله، چون انقطع وقتی که به اله متعدی بشود به معنای اتصال میاد. کسی که از همه بله جدا بشود و به خدا رو بیاورد، این گونه باید معنا بکنیم، بریدن از دیگران و رو آوردن به خدا. نتیجه چه هست؟ کفاه و کل معونه. خداوند هر معونهی، هر مشکلاتی که داشته باشد مشکلاتشو برطرف میکنه. اگر قرار باشد ما در یه جمله بگیم این فرموده رسول مکرم اسلام چه پیامی رو دارن، حضرت میخواهند در سیر و سلوک بفرماین مراقب توحید باشی. ما هر گرفتاری که داریم متاسفانه از توحیدمونه، توحید نظری و به ویژه توحید عملی و توحید افعالی. توحید افعالی رو تقویت کنید اعزای من. توحید افعالی مناشیه، مناشینه که ما باید به یه باور برسیم که هر چه که هست از جانب او، له ملک السماوات والارض. اگر به این نتیجه رسیدیم که در نظام وجود الان فصل پاییز، فصل برگریزان، این چهره زرد درختان حاکی از قدرت باری تعالی است، اینها دیگه مقدمه به خواب رفتن زمستانی درخت ها و طبیعت. و باز میبینید همین درختان در فصل بهار شکوفا میشوند. هیچ چیزی، برگ درختی از درخت نمیافتد مگر به اراده باری تعالی. حالا ببینید ما چقدر درخت داریم در نظام طبیعت در این دنیا، چقدر اینها برگ دارند، چقدر برگ ریزان دارند، در دعای عشرات میگیم خدایا به عدد برگ‌های درختان تو را حمد می‌کنم. هیچ کاری صورت نمی‌گیرد مگر به اراده حضرت باری تعالی. همون جمله معروف روایی لا مؤثر فی الوجود الا الله، بهار جلد پنجم صفحه 151. هیچ در نظام وجود مؤثری نیست مگر حضرت حق. ما به باور برسیم. اجازه می فرمایید این جمله رو اول به خودم عرض کنم، بعد به دیگر و شما اعزه. ما هر مشکلی که داریم از توحید فعلی و افعالی داریم. ما باور نداریم که همه از آن خداست. خودم عرض می کنم، جسارت به کسی نمی کنم. ما اگر باور کنیم که هر چی که هست از جانب اوست، کسی که اهل باور باشد حد اقلی های زندگیش این است که اهل چون و چرا نیست. اینقدر که میبینید افرادی میگن چرا چنین شد، چرا گرم است، چرا سرد است، چرا باران است، چرا آفتاب است، چرا آمد، چرا رفت، این چراها چراها همه دلیل بر این است که ما توحید فعلیمون ضعیف. متاسفانه توحید فعلی و توحید افعالی یعنی همه از اوست و به سوی اوست. انا لله و انا الیه راجعون. و این که هیچ مؤثری در نظام وجود هر چی که هست در عالم از اوست. ما اینو بیاییم تمرین بکنیم و باور بکنیم و توحید فعلی رو بر جانمون بنشانیم، و اگر بر جانمون بنشوندیم یک ثمره مهم داره. یک ثمره مهمش خیلی مهمه، عرض کنم و بریم به سراغ بحث فقهمون. و اون ثمره مهمش این است که ما اراده الهی را دیگه اراده مستقل میدانیم و جز اراده او هیچ اراده ای رو دیگه مؤثر نمیدانیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، یا اذا قضا امرا فیقول له کن فیکون. دیگه او هر چی که اراده بکند همان میشود، و این همان شدن همانا و دیگه به عبارت بهتر رسیدن به مقامات همانا. و ما باید تمرین بکنیم که به این جهت انشاءالله تبارک و تعالی ما نائل بشیم. اگر نائل شدیم به توحید افعالی، و همه انبیا اولین کارشون این بود که بیان مردم رو به باور برسونن، و علم هم پیش نیاز باوره. نتیجه این که حضرت فرمودن یه قاعده کلی، اگر انقطاع الالله و تبدیل شد به انقطاع به این که ما از دنیا دست بگیریم و بشوییم و به حضرت حق متصل بشیم، همه اسباب کمال ما انشاءالله تبارک و تعالی فراهم میشه. انشاءالله که این گونه باشیم. لذا در بله دعای شریف مناجات شعبانیه، الهی حبلی کمالل انقطاع الیک. انقطاع هم داره مراحله در اونجا، بله خواهان کمال انقطاع است. کمال انقطاع یعنی نهایت توحید فعلی. تمرینم بکنیم از همین بله کوچک های اطرافمون شروع بکنیم و تا برسیم انشالله به مرحله‌ای که به اون کمال توحید نائل بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم الحمدلله رب العالمین. در بانکداری اسلامی و در طرح نامه بانکداری اسلامی به این نتیجه رسیدیم که قراردادها یا قراردادهای قرض الحسنه‌ای یا قراردادهای مبادلاتی، در قراردادهای مبادلاتی که دیگه کیفیت سود و چگونگی سود و کمیت حتی سود به طرفین و متعاملین و متبایعین و متعاقدین، ما عقودی رو پیشنهاد کردیم. یکی از عقودی که پیشنهاد کردیم عقد بله فروش اقساطی بود، یکی از عقودی رو که پیشنهاد کردیم اجاره بود، اجاره به شرط تملیک یا اجاره به شروط دیگری که جایز هست و یکی از عقود دیگری را که ما پیشنهاد عقد جعاله بود و یکی دیگر از عقودی رو که در طرحنامه عقود مبادلاتی در بانکداری اسلامی پیشنهاد کردیم که بانک ها نهادینه بکنن، این بود که بحث نسیه و نقد رو نهادینه بکنن، منافات نداره، فروش نقدی داشته باشن و یا خرید نسیه یا برعکسش، که هر یکی دیگه سودهای خودش قابل پیشبینی است و میتونن بله نهادینه بکنن. و یکی دیگر از معاملاتی که امروز محضرتون عرض میکنیم که خیلی هم بله قابل اجراست و اجراش هم باید دقیق باشه که خدای نخواسته به ربا و ربای بله قرض الحسنه و به ربای قرض و اینها مبتلا نشه و حتی به ربای مبادلاتی هم مبتلا نشه، و اون این است که ما دیون رو از ارباب رجوع و از دیگران به صورت خرید بخریم و به صورت مزایده یا مناقصه فروش و خرید داشته باشیم دیگه، و به عبارت بهتر خرید و فروش های مناقصه ای و مزایده ای حتی در ابراء کردن و بریء کردن ذمه افراد باشه. و خیلی جالبه ها، یعنی به عبارت بهتر بانک ها برای این که نیاز متقاضیانشون رو یا سپردگزارانشون رو تأمین بکنن اسناد مالی تولید میکنن و در اون اسناد تولید مالی بفرمایید تولید چه میکنن؟ تولید مدت یا بدون مدت دیگه تفاوت داره دیگه، عنایت داری در سررشته معامله فرق میکنه، و مدت دار و بدون مدت دار، یعنی به عبارت بهتر طلبهای مدت دار را با احتساب سودهایی که در نظر دارن، اون سود هم دیگه شناوره به عبارت بهتر، ببین اسلام خیلی اسلام با برکت و با عظمت و با دقتی است، و اینها با سودهای بانکی خریداری میکنن و این خریداریشون رو مثلا کمتر میخرن و کمتر بفرمایید به خرید و فروش میذارن، و به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید مدت را با یک جوری خرید و فروش بکنن، و توجه هم دارید خرید مدت اشکالی ندارد. مثال بزنم و بعد این مثال رو در بانک ها هم پیاده بکنیم. مثلا بفرمایید الان یک صاحب پولی، صاحب ثروتی چطوری الان رفته تو بازار امروز یک جنسی رو به نقدی میخرد با قیمت نازل و کم، با بله مدت میفروشد با قیمت بالا، یا عکسش در خرید فروش هم صادقه دیگه، میآید با قیمت مدت داره با قیمت بالا میخرد با قیمت کمتر میفروشد، اینجوریستی که خرید فروش، و بعد از همین قیمت نقدی و قیمت بفرمایید عذر میخوام با همین مدت و غیر مدت که داره خرید و فروش میکنه سود میکنه. آقای الان سرمایه در دستشه، مثلا بفرمایید بانک ها با خرید و فروش مدت ها یک سودی به دست میارن و این سود رو بعد تقسیم بکنن بین عوامل کارگزار، یعنی بین تشکیلات بانکی و بین سرمایه های فردی که از دیگران گرفتن. سپردگزار پولی رو در اختیارشون میذاره، البته حالا انشاءالله بعدا اینها رو بررسی خواهیم کرد، به صورت امانت باشد، ودیعه باشد، مشارکت باشد، و حالا چه باید بگیره اونها عناوینش رو مشخص میکنن، تو طرحنامه کلی هستیم، اینا رو در اختیار بانک ها میذارن، بعد از این که در اختیار بانک ها گذاشتن بانک وارد معاملات دیون میشود، میآید دینهای مردم رو به مزایده و مناقصه میگذارد و حتی مزاید طرف مزایده و مناقصش هم خودش باشه، البته در صورتی که راندخاری نباشد، در صورتی که خدای نخواسته از همین هم اجحاف به صاحبان سرمایه یا کسانی که پول در اختیار دارن نباشد، خرید و فروش به عبارت بهتر دویون. البته باید باز همونطور که ما قبلا حدود 17-18 معامله رو در مقابل معامله ربا عرض کردیم جایز هست، دچار ربای معاملاتی نشوند و با احتساب این خرید و فروش ها اینا به چه میرسن؟ به سودشون میرسن و سودشون هم فقط در چه هست؟ در مدت دین ها و قرض ها و وام ها یا هرچی که سپرده گذاری هاست، مدت رو خرید و فروش بکنن و خرید و فروش و مدت هم هیچ گونه اشکالی ندارد، چه به کم باشد چه به زیاد باشد. البته بحث اجحاف و بحث تبانی و اینها یه بحث دیگری است که اونها دیگه عناوین ثانویه به وجود میاره و شاید جایز نباشد. چه اشکالی دارد بانک ها روی دیون مردم سرمایه گذاری کنند؟ و حتی جالب اینجاست که به خصوص حتی بانک های قرض الحسنه ای، بانک های قرض الحسنه ای اشکال ندارد برای قرض الحسنه شون سود ندن، اما چه بکنن؟ پول مدت رو بدن. پول مدت اشکالی ندارد، با کمال صراحت عرض میکنیم پول مدت خرید فروشش اشکال ندارد. الان یک معامله نقدی انجام شده، این معامله نقدی رو با قیمت بالاتر به غیر نقدی تبدیلش میکنن که دیگه عنایت دارید به عبارت بهتر میگیم نسیه و نقد در دیونه و دیون رو دارن خرید و فروش میکنن. این هم قراردادهای بله مبادلاتی که انواع و اقسامی داره و انشالله ریز قراردادها رو هم یکایک ما بررسی خواهیم کرد. یکی دیگه از قراردادهایی که ما پیشنهاد میکنیم و بانک ها روش انشالله فکر بکنن، قراردادهای مشارکتی به طور عنوان کلی، قراردادهای مشارکتی یا بگید عقد عقود مشارکت و شرکت در بفرمایید معامله. در عقود مشارکتی دیگه انشالله بحث باز شرکت رو ما میرسیم، آداب و شرایطی دارن، بانک بیاد با مشتری ها یا با بنگاه های اقتصادی یا با مجامع اقتصادی و انجمن های اقتصادی چه کنه؟ شریک بشه و اینها دیگه بفرمایید متغیره. عنوان شرکت یک عنوان عامیه و اینها دیگه میتوانن به عبارت بهتر گاهی وقتا در انتفاعشون باشه، گاهی وقتا در سرمایهشون باشه، گاهی وقتا در طبق اون چیزی که مورد نظرشونه پیشبینی بکنن. و در قراردادهای بفرمایید مشارکتی هم گاهی وقتها سودشون به انتظار است، یعنی به زمان آینده موکول میشه، گاهی از اوقات بالفعله، این دیگه اشکالی ندارد. یعنی می شود به عبارت بهتر یه سود علل حسابی بدهد و یه سودی بعد از تسویه بدهد، حالا چه در معامله قبلی که عرض کردیم بعد از مثلا تمام شدن مدت یا نه بعد از تمام شدن قرار داد. و به عبارت بهتر دیگه تفاوت این است که در سودها دیگه حالت چه دارن؟ حالت تغییر دارن، حالت متغیر بودن و حالت متبدل بودن رو دارن و باز همون تعبیری که ما محضرتون عرض داشتیم، سودهاشون سودهای شناوره، به خصوص در بازاری که تورم بالاست این خیلی جواب میده، خوبم هست، شاید بهترین پیشنهاد برای بانک ها باشه، بیاین در سرمایه های مردم شریک بشن، یک سودی رو بالفعل تعیین بکنن و یک سودی رو بال تغییر و بال مبادله و بال بفرمایید وقتی که تسویه حساب بکنن. این اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره. و اون چیزی که اشکال دارد این است که سود مشخصی باشد و اون سود بالفعل تحویل و تبدل بشود که یا بیفتد توی ربای معاملاتی یا توی ربای قرضی. اما الان میگه که من به شما اینقدر میدم، الان آینده طبق بفرمایید نوسان بازار و هر چی که سود کرد با شما تسویه حساب بکنم. این در واقع مثل همون چه می شود؟ مثل همون عنوان مضاربه‌ای می شود که بعداً بله بیان خواهیم کرد. و در اینجا بله سود بانک سود طرف هر دو مشخصه، منتها در یک جا بالفعل است، در یک جا به تغییر و شناوره، به تعبیر امروزی ها شناوره که ما اسمش میذاریم، ولی سودهای متغیر در مبادلات مختلف. خب اگر اینجوری باشد ما میبینیم که طرفین به خصوص در بانک ها سرمایه ها نهادی نمیشه، متخصصین بانکی حق تخصص و کارمزدشون، همون که امروز میگن کارمزد بگید، کارمزدشون رو برمیدارن و بعد سودهای دیگرشون رو بین خودشون، بین مشتری و بین حتی طرفهای قراردادی که احیانا یه وقت میبینید بانک حکم واسطه رو داره، که الان بانک ها معمولا همینطور هستن، بانک ها کمشون برای خودشون معامله میکنن، اینا معمولا برای دیگران معامله میکنن و پولی که در اختیار اونها هست یا به تملیک داده میشود که بحث مشارکت باشه که الان مطرح کردیم، یا به اذن داده میشود یا به وکالت داده میشه. اینا حتما عنایت داشته باشید که بانک ها یکی از این عقود رو باید انجام بدن و اشکال ندارد که یک بانکی عقود مختلفه ای رو در یک سرمایه مختلفش نهادینه بکنه و در یه قرارداد مختلفش نهادینه بکنه. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر یه کار بانک هم صدق وکالت بکند، هم صدق اذن بکنه، هم صدق مشارکت بکنه، هم صدق مضاربه و جعاله بکنه. یعنی ما اینو مانعت الجمع نمیدانیم که با دیدگاه های مختلف و اینا قابل جمعه، منتها اونی که الان ما امروز روش خیلی اهمیت داریم و به عنوان یک راه پیشرفت برای بانک ها پیشنهاد میدیم، بحث مبادلات مختلف یعنی قراردادهای مبادله ای، اون هم در بحث مشارکتی، اون هم در عقود مختلف مشارکت با درصدهای مختلف و کاملا هم با تورم سازش داره، یعنی هم جلو تورم رو میگیرد و هم در تورم کم متوسط بالا این معامله و این عقود قابل اجرا هست. وقتی که اینجوری هست چرا ما خدای نخواسته بیفتیم به توی بهرهایی که اینها بهرها بهرهای ربوی است؟ اون اول بگیم آقا پولتو اینقدر بده، اینقدر درصد تو بگیر و برو، نه این حرفو نزنیم، بگیم آقا پولتو بده ما با تو شریک میشیم، ما هم مثل تو میشیم، ما هم دفاع از پولتو میکنیم، قرارداد رو از طرف تو میبندیم و قرارداد رو هم همانند تو میبندیم، بعد حق کارمزدمونو و حق کارکردمونو و حق تخصصمون رو، و چه بهتر که اینا جز متخصصین هم باشن دیگه و باید هم باشن، جز متخصصین بنگاهداری معاملاتی که میدونن چه زمانی چه جنسی رو بخرن، منتها صاحب پول پول رو در اختیار بانک میذارد، عقد مشارکتی میبندد که مشارکتی یعنی چی؟ یعنی بهش اذن میده یا اجازه میده یا وکالت میده، که اینا متفاوته دیگه در عقود اسلامی. بعد بانک از طرف اونها میره چرت خرید و فروش میکنه، یک سود نقدی میدهد، چون میداند که مثلا تا اینقدر، البته متخصصین میدونن که اینا چقدر سود داره، منتها الان سود رو مشخص نمیکند که بحث ربا باشد، و به عبارت بهتر نه سود را مشخص بکنه، اگر سود بر اساس جنس و کالا باشد که اشکالی ندارد، اون که اشکال دارد این است که به عبارت بهتر ما پولهای غیر تولیدی رو خرید و فروش بکنیم. اگر پولی مولد باشد، تولید آور باشد، هیچ موقع ضرر و زیان ندارد. و به عبارت بهتر اجازه بدید ما یک جعل اصطلاح هم بکنیم، پولهای توزیعی شبیه به رباس و تورمزاست، اما پولهای تولیدی با همی تعبیر، پولهای تولیدی اینها ربازا ربوی نیست، منتها باید در انعقاد قراردادها بانکها یا کسانی که عقود رو میبندن بایشون بله یک خبرویتی و یک آگاهی داشته باشن. و انشاءالله هزاران انشاءالله به امید روزی که بانکهای ما هم عقودشون رو در دیوارچه و در دیواره بانکشون یا در اون مرکز اطلاع رسانیشون بزنن که مشتری وقت البته شاید هم این کار رو بکنن و مشتری ها هم نیاین همینطور یه قراردادی رو فوراً امضا بکنن، بخوانن ببینن چه متعهد میشوند. البته اونا اطمینان دارن، اشکال هم نداره، یه کسی به دوستش اطمینان داره، پولو در اختیارش میذاره، اون میره هر معامله ای انجام میده به قول معروف چشم بسته امضا میکنه. اگر ما مشتری های بانک ها و مشتریان بانک چشم بسته قراردادها را امضا میکنن، این یه امتیازی است برای بانک ها، یه اطمینانی است برای بانک ها. این اطمینان را هدر ندهن، یعنی خیلی خوب و مثل اشخاص معامله بکنن، و این هم میشه عقود مشارکتی. ظاهرا وقتمون گذشت و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.